بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع زیارت معجزه می کند. جلسه پایانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی
و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سوالی که گاهی مطرح میشه که از طرف ما سواله و از طرف برخی دشمنان و بیماردلان شبهه هست اینه که این زیارت رفتن شرکه، یا مثلا زیارت رفتن چه نسبتی با بندگی خدا داره؟ ما باید فقط بنده خدا باشیم، فقط به خدا ابراز علاقه بکنیم دیگه. زیارت چه صیغه‌ایه؟ اهل بیت دیگه کیان؟ ما فقط خدا رو قبول داریم. خب این حرف رو غلیظش رو از دشمنان شیعه وهابی ها آدم میشنوه و یه رگه های رقیقش رو هم تو خودمون گاهی آدم میشنوه که خب اینا شرکه، اینا بوته، چرا جایی که خدا هست سراغ اهل بیت میری؟ نکته مهم اینه که اصلا زیارت اهل بیت رو ما به خاطر خود خدا میخوایم و اصل کار کرده زیارت اهل بیت اینه که در واقع زیارت خداست. نکتهش هم اینه، الان اگه بنده و شما بخوایم ابراز علاقه به خدا بکنیم، یا نه خدای نکرده بخوایم ابراز نفرت به خدا بکنیم، چه شکلی باید اینو نشون بدیم؟ در برابر چی باید نشون بدیم؟ خدا مگه دیدنیه؟ بعد اون ابراز علاقه ما هم دیدنی نیست. نه آدم خودش رو میتونه محک بزنه، نه دیگران میتونن آدم رو محک بزنن، نه تو جامعه چیزی اتفاق میفته، هیچ عقیده دیگه اصلا شکل نمیگیره، هیچ عقیده دیگه اصلا بروز پیدا نمیکنه. خدا یه موجود مجرد محضه، هیچ چیزی نیست که بخوایم بهش اشاره بکنیم بگیم این خداست. سجده در برابر خدا هم باز معنا نداره. سجده در برابر چی میخواید بکنید؟ سجده به کدوم طرف؟ خب شما اگه اینو بگید اون وقت روبروی کعبه هم حق نداری سجده بکنید. به چه حقی شما به سمت کعبه سجده میکنید؟ چرا روی زمین سجده میکنید؟ اصلا خود همین جهت قبله که آدم به سمتش وای میسته یعنی چی؟ بگیم فقط خدا. قبله چیه؟ کعبه چیه؟ ما کعبه پرست نیستیم، ما با قبله کار نداریم، ما فقط با خدا کار داریم. خدای متعال یک سری مظاهر داره، با این هر کدوم از این مظاهر، هر مظهری که از خدای متعال هست، با اون میشه حب و بغض رو ابراز کرد. اگر کسی به این مظهر خدا ابراز علاقه کرد، یعنی علاقه داره به خدا. اگه خدای نکرده نسبت به این مظهر ابراز نفرت، ابراز بغض، ابراز کینه کرد، یعنی نسبت به خدا کینه داره. خدای متعال به ابلیس دستور داد به آدم سجده کن. خیلی تو این نکته است. او گفت خب من 6000 ساله که دارم برای تو سجده میکنم. 6000 سال شوخی نیست. امیرالمومنین فهمیدن که نمیدونیم این 6000 سال سالهای اخروی بود یا سالهای دنیوی بود. اگه سال اخروی بگیرید هر یک روزش میشه 50000 سال، 50000 سال دنیا. 6000 سال عبادت کرده، فقط یک سجده او 2000 سال طول کشیده. خدای متعال فرمود به آدم اسجدوا لآدم، برای آدم سجده کنی. این سجده نکرد. گفت چرا؟ فرمود چرا سجده نمی کنی؟ لما خلقت به یدیه، اینی که با دو دستم آفریدم، چرا به سجده نکردی؟ خب اینا گفت من فقط برای تو سجده میکنم. تو یعنی چی؟ تو یعنی کی؟ یعنی برای کجا؟ به کدوم سمت؟ به کدوم جهت؟ من الان بروز پیدا کردم تو این انسان کامل، این الان مظهر منه، این الان تجلی منه، احترام به او احترام به منه. میخوای علاقه تو به من نشون بدی؟ به این علاقه نشون بده. میخوای تواضع تو من نشون بدی؟ به این تواضع تو نشون بده. ما الان میخوایم بریم یه جایی برای خدا خودمونو به زحمت بندازیم، عشقمونو به خدا نشون بدیم. مثل اینایی که عاشق و معشوق میشن، برای همدیگه خودشونو به زحمت میندازن، برای همدیگه کادو میخرن، ولنتاین دارن، هزار تا ماجرای دیگه دارن. خب ما کجا برای خدا هدیه بخریم؟ کجا برای خدا هدیه بفرستیم؟ دوست داریم برای خدا یه کمی خسته بشیم، یه جایی برای خدا خسته بشیم. دوست داریم توی یه راهی قدم برداریم، بگیم این راهو برای خدا داریم میریم، این خستگی به خاطر خدا داریم تحمل میکنیم، این پاهامون به خاطر خدا ورم کرده. کجا میشه این کار رو کرد غیر از زیارت اهل بیت؟ ما زیارت اهل بیت رو برای این میخوایم که عشقمون به خدا رو نشون بدیم، وگرنه خود اهل بیت، خود ابو عبدالله الحسین در اوج فناء فی الله و اصلا خودی نمیبینه، خودی نداره. رضا الله رضانا اهل البیت، فهم ما رضایتی نداریم غیر از اونی که خدا میخواد. رضان به رضاک، هر چی تو میخوای. و از خودش چیزی نداره که ما فکر کنیم مثلا داریم امام حسین رو راضی میکنیم، الان داره به خدا بر میخوره. خدا میگه خب یکی هم منو راضی کن، چرا همش امام حسین؟ دوگانگی بین اینا نیست. به اون عالم میگه همه عالم حسین حسین بگن، امام حسن و مشتبه یه سر سوزن بهشون بر نمیخوره. آقا یکی هم ما رو صدا بزنیم. ما بین حسن و حسین تفاوتیه، یه حقیقته. مگه اینها خودشون رو نشون میدن؟ اینا خدا رو نشون میدن، خودی نیست. ببینید روایت رو، فرمود الآیات هم الائمه. جایی که دو قرآن تعبیر آیه اومده، آیات اومده، اصل معنا اهل بیتن. میگه مثلا اعراض از آیات میکنن، بیمحلیه به آیات میکنن، آیات رو تکذیب میکنن، آیات رو مسخره میکنن، تو رده اولش اهل بیتن. حالا شما میخواید آیات الهی رو تجلیل کنید، علاقتون رو به آیات الهی نشون بدید، این کجا میتونه آدم نشون بده؟ تو مسیر زیارت. بس ما زیارت رو برای خدا میخواییم، میخواییم بندگیمون رو نشون بدیم. ما جایی نمیتونیم بریم بگیم خدای داریم الان به سمت تو میایم، ولی به سمت حرم ابو عبدالله که میریم بگیم داریم به سمت بنده ای میایم که هیچی از خودش نداره، هیچ نشونه از خودش نداره، هرچی از تویی، تو رو فریاد میزنه با همه وجودش. اون هم میخواییم به عشق تو. تو زیارت جامعه کبیره شما چی میگید وقتی زیارت میرید؟ که یکی از بهترین زیارتهای ماست. میگیم من والاکم فقط والالله. کسی ولایت شما رو داشته باشه ولایت کیو داره؟ ولایت خدا. من آداکم فقط آدالله. کسی با شما دشمن باشه دشمن خداست. من احبکم فقط احبالله. کسی شما رو دوست داره خدا رو دوست داره. من ابغضکم فقط ابغض الله. کسی با شما کینه و کدورت داره با خدا کینه و کدورت داره. و من اعتصم بکم فقط اعتصم بالله. کسی دست به دامن شما بندازه دست به دامن خدا انداخته. برای اینکه اهل بیت چیزی در کنار خدای متعال نیستن که بگن حالا اون مقدار خدا این مقدارم ما. هرچی از خداست، هرچی از بندگیه، همه وجودشون محو در خداست. یک سر سوزن خودشون نشون نمیدن، مثل این شیشه های خیلی روشن هست. بعضی از این کلیپ ها رو میسازن که بعضی شیشه ها انقدر روشنه، انقدر تمیزه، این طرف میخواد بیاد نمیبینه، با سر با صورت میره توی شیشه. اهل بیت مثل همچین شیشه های میمونن برای خدای متعال. شیشه هست، خود قرآن هم تشبیه به شیشه کرده، که از زجاجه، سوره مبارکه نور، آیه نور، و مثل نورهی که مثل مشکات فیها از زجاجه، که نور خدا مثل مشکاتی میمونه. این خونه های قدیمی رو حتما دیدید، مشکات داشته. حالا بنده با این سنم دیدم، بزرگترها قطعا دیدن، خونه های قدیمی توی حیات یه جایی رو درست میکردن که چراغ رو توی یه اتاقه که شیشه ای میذاشتن که این حیات رو روشن بکنه. یه دور تا دور شیشه بود بالای منزل، باز توی اونجا بهش مشکات میگفتن، داخل اونجا دوباره چراغ رو میذاشتن، چراغ باز خودش شیشه داشت، باز اون چراغ روغن داشت، فتیله داشت. قرآن میفرماید که اهل بیت نور خدا، این هم مثل همین مشکات، مثل مشکات، یعنی یه جایی که نور خدا داره تجلی میکنه. ما اهل بیت رو به خاطر خودشون نمیخوایم، اهل بیت خودی ندارن که ما به خاطر خودشون بخوایم، هرچه هست بندگی خداست. این نکته اول. لذا از اینجا نکته دیگه هم مطرح میشه که کدوم زیارت فضیلتش بیشتره؟ اصلا ما برای چی زیارت میریم؟ برای بندگی، برای ابراز بندگی. لذا توی زیارت، هر زیارتی که حال بندگی توش بیشتر بود، اثر زیارت و ثواب زیارت بیشتر. خب تو پله اول و رتبه اول زیارت کربلا به خاطر خود جایگاه ابو عبدالله و خود فضای کربلا یه همچین فضیلتی داره. بله برخی روایات داره که از امام جواد علیه السلام مثلا پرسیدن که آقا الان ثواب زیارت پدر شما علی ابن موسی رضا بیشتره یا ثواب زیارت کربلا؟ میگه حضرت فهمیدن که صبر کن، پشت در بود، رفتن داخل منزل، برگشتن فهمیدن امروز ثواب زیارت پدرم از ثواب زیارت کربلا بالاتر. این توضیح داره، مال همیشه نیست. هر وقت هر زیارت اهل بیت که خطرش بیشتر بود، زائرش کمتر بود و انسان با یه حال خوف و خطری زیارت میرفت، اون زیارت ثوابش از همه بیشتر. البته باز ثواب کربلا، ببینید کربلا یه حد ثابتی همیشه داره، یه حد متغیری هم داره. اون حد متغیرش وابسته به شرایط که بعضی حرم ها بعضی زیارت ها خطرش بیشتر، ولی یه حد ثابت هم داره که اگه شرایط مساوی باشه همه حرم ها امنیتش یکسان، مسیرش یکسان، خطرش یکسان، ضررش یکسان، اگه همه اینجور باشه کدوم زیارت ثوابش فضیلتش از همه بیشتره؟ امام حسین. البته تو برخی روایات داره که ثواب زیارت امیرالمومنین از ثواب زیارت امام حسین بالاتره در هر صورت. فرمود فضیلت فضل و زیارت علی ابن ابی طالب علی زیارت الحسین کفضل علی ابن ابی طالب علی الحسین. فضیلت زیارت امیرالمومنین بر زیارت حسین ابن علی مثل فضیلت خود امیرالمومنین بر امام حسین. همونجور که خود امیرالمومنین از امام حسین بالاتر مقامش، زیارت او هم اثر و درجهش بیشتر. ولی تشویقی که اهل بیت کردن، بیشترین جایی که تشویق شده کجا بوده؟ کربلا. بخاطر اینکه این فرهنگ شیعه رو اینجا حفظ میکنه، اون اثر اصلی که داره، اون عشقی که زنده میشه، اون شوری که زنده میشه بیش از همه حرم ها کجا داره؟ کربلا. اینم پس باز یه نکته دیگه. ما تو زیارت چی باید بخوایم؟ اول از همه همین که عرض کردم، ما اصلا زیارت برای چی میریم؟ زیارت کی میریم؟ زیارت کسی میریم که خود او دیده نمیشه، هرچی از خداست. هر چقدر یه وجودی بیشتر خدا رو نشون بده، ثواب زیارت او، فضیلت زیارت او بیشتر میشه. لذا در مورد زیارت علما مفصل صحبت کردیم، زیارت علما هم اثر داره، ثواب داره، ولی با زیارت اهل بیت قابل قیاس نیست. بالاخره یه عالم نورش، عرض کردم یه شبی مثلا 5 آمپره، نور امام معصوم 100 واته، اینا رو با هم نمیشه قیاس کرد. این نور از کجا میاد؟ هر چقدر اون عالم، اون عارف وجودش محو در خداست، غرق در خداست، فانی در خداست، او دیده نمیشده تو زندگی، اثری از او نبوده، حرفی از من نبوده، خودیتی نداشته، این اثر زیارتش بیشتر. اثر زیارتش بیشتره یعنی چی؟ یعنی توجهی که به خدا ایجاد میکنه بیشتر. پس ما تو زیارت باید چی بخوایم؟ این نکته میخوام بگم و رد چی؟ اونی که اول از همه تو زیارت باید بخوایم توجه بندگیه. باید ما این شکلی بشیم. ما میخوایم این شکلی بشیم. ما از خودمون فاصله بگیریم. از این من فاصله بگیریم. هر چی میبینیم خدا باشه. غرق در خدا باشیم. محو در خدا باشیم. مست خدا باشیم. مثل ابو عبدالله الحسین، مثل شهدای کربلا، مثل قمر بنی هاشم. خب طبعا ما حاجات دیگه هم داریم، حاجات دنیوی داریم، مشکلات مادی داریم، همسر میخوایم، فرزند میخوایم، شغل میخوایم، اینا رو هم باید بخوایم. بله قطعا باید بخوایم، چون ما محتاجیم، محتاجیم. البته در روایت داره فرمود زائر کربلا که راه میفته به سمت کربلا، امیرالمؤمنین خطاب میکنه به زائر. روایت عجیبیه، امیرالمؤمنین خطاب میکنه به زائر، میفهمد انا زامن لقضاء حوائجکم. امیرالمؤمنین خطاب میکنه، من زامنم برای اینکه حاجاتتو بگیرم، تو برو کربلا زیارتتو بکن. یعنی دیگه آدم درگیر این نباشه که حاجتم چی میشه و چی بخوام و چی جور بگم، این از همون اول تضمین شده است. توی این مسیر فقط حواسمون باشه که اون اصلی ترین چیزی که باید شکار بکنیم توجه به خداست. بندگی، ذکر، اخلاص، این خیلی مهمه. حضرت موسی علیه السلام مقامش روشنه، جایگاه کلیم الله بود، کوه طور رفت، 40 شب کوه طور بود، انقدر غرق در مناجات خدای متعال بود، تو این 40 شبی که کوه طور بود آب نخورد، غذا نخورد، نخوابید. عجیبه، 40 شب گفتگو کرد با خدای متعال. بعد تازه درخواست ملاقات خدا کرد، رب ارنی، خدای خودتو من نشون بده. خدای متعال فهمو که نمیتونی ببینی منو. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان میفرماید که این که خدای متعال بهشون فرمود که نمیتونی منو ببینی، یعنی تو دنیا نمیتونی منو ببینی، از دنیا که رفتی خدامو نشونت میدم. حالا این حضرت موسی که از دنیا رفته تو دنیا با خدا مناجات میکرد، گفتگو میکرد، میخواست خدا رو ببینه، به او فرمود که از دنیا بری خدا به تو نشون میدم. بعد از مرگش یکی از اتفاقاتی که افتاده چیه؟ بزنین روایت براتون بخونم، روایت خیلی عجیبیه. حسین ابن ابی حمزه میگه آخر دوران بنی امیه من اومدم برم زیارت قبر ابو عبدالله الحسین، به قاضریه رسیدم، حتی اذا نام الناس، شب بود، دوران بنی امیه شبانه میرفتن زیارت ابو عبدالله، چون روز کسی نمیتونست بره، ناامن بود و میگرفتن اعدام میکردن. حتی زمان صدام همینطور، همین زیارت اربعین رو اولی که راه افتاده بود بعضی دوستان عراقی به بنده تعریف میکردن، میگفتن زمان صدام اگر ایام زیارت اربعین کسی رو به سمت کربلا میدیدن، اول مرتبه یه مهر خاصی داشتن روی سرش و کتفش میزدن به عنوان اینکه این علامت اینکه این زیارت اربعین اومده، دفعه دوم اگه میگرفتن سرش رو میبریدن، یه بار میزدن به عنوان تهدید. بهم گفت مردم از توی دریا و رودخونه و اینا با چه وضعی میومدن و خیلی هم کشته دادن برای اینکه زیارت اربعین برن و خیلی ها رو کش صدام. خب حالا الان در قعر دوزخ بیاد ببینه چه خبره، یا ابو عبدالله هنوز که هنوز هست. خب واسه داد زد، گفت تو هم حسینی، منم حسینم، تو چی داری که من ندارم؟ امروز تو رو زیر پا میذارم. اون ماجرای انتفاضه شعبانیه که توی حرم امام حسین میبینید هنوز یه سری آثارش مونده، جای گلوله ها روی دیوار مونده، دستور داد که گنبد رو به تیر بستن و کلی هم آدم کشتن که تحصن کرده بودن. خب حالا اون حسین، اینم حسین بیاد ببینه از اون حسین چی مونده، از این حسین چی مونده. خب یکی وجه خداست، کل شیء هالکن الا وجهه، وجه خدا میمونه، اینا که همه رفتنی هن. بعد 100 سال آدرس بگیری از قبر صدام هیچ کی بلد نیست، هیچ کی یادش نمیاد، هیچ کی نمیدونه صدامی بوده. اما عبدالله الحسین تا ابد خواهد بود و تا ابد خواهد درخشید. این آقا میگه من دوران بنی امیه اومدم برم زیارت ابو عبدالله، شب بود، غسل کردم. من چون روایت زیاد دارم، مطلب زیاد دارم، خون تون تون بگم که مطالب بعدی رو برسیم مطرح بکنیم. این ماجرا چون ماجرا جالب و عجیبیه، مرحوم اطلاع العظمى بهجت همین رو نقل می‌کردن، خواستم بگم اونایی که مشرفن به این ماجرا هم توجه داشته باشن در زیارت کربلا. البته یه هدیه می‌خوام بدم به اونایی که تشرف ندارن زیارت اربعین که خیلی آتش نگیرن. ما چندین شب در مورد زیارت صحبت کردیم، بعضی میگن خب ما نمی‌تونیم بریم، این روایاتی که خونده میشه جگر ما رو آتیش میزنه. حالا برای دلداری اونا یه 2-3 تا روایت آوردم که آروم بشن. بعد میگه غسل کردم، اومدم به سمت حرم و خب حرم که نبوده، قبر مبارک بوده و روی زمین بوده. رسیدم به باب الحیر که هم منطقه حائر حسینی بهش میگن. یه آقای اومد سمت من، چهره زیبا، بوی خوش و لباس سفید، به من گفتش که برگرد. گفتم که، گفت برگرد که نمیتونی بیای. میگه برگشتم رفتم کنار فرات یک کمی نشستم، نصف شب شد، غسل کردم، دوباره راه افتادم اومدم، همون آقا دوباره اومد جلوی من، گفتش که یا حالا انصرف فانک لا تصل، آقا جان برگرد نمیتونی بیای. میگه برگشتم، آخر شب شد، دوباره غسل کردم، راه افتادم اومدم رسیدم همونجا، اون آقا دوباره اومد گفت یا حالا انک لا تصل، گو آقا جان نمیتونی بیای. گفتم که فلم الا اصل و الى ابن رسول الله و سید شباب اهل الجنه، چرا من اومدم زیارت پسر پیغمبر؟ من جئتو امشی من الکوفه، از کوفه اومدم، امشب شب جمعه است، میترسم صبح بشه، صبح بیان اسبه ها هنا و تقتلونی مصلحت بنی امیه، این سلاحدارا و سربازای بنی امیه بیان منو بگیرن بکشن، صبح بشه تو روشنایی بیان من دستگیر میکنن، بذار من زیارت کنم میخوام برگردم. میگه آقا گفتش که نمیتونی بیای. گفتم چرا نمیتونم بیام؟ گفت ان موسی بن عمران استعذن ربه فی زیارت قبر الحسین، امشب حرم ابو عبدالله قروق حضرت موسی علیه السلامه، حضرت موسی از خدا خواسته حرم رو قروق بکنن براش، از خدا اجازه گرفته، او اومده زیارت و هو فی 70,000 ملک، و 70,000 فرشته اومده زیارت ابو عبدالله الحسین، برو که امشب نمیتونی. هر وقت اینها رفتن فاذا ارجو الى السما فتعال. حالا اینا ماجرای عجیبیه دیگه. حضرت موسی که بعد از مرگ ملاقات خدا کرده، حالا تو عالم برزخ اجازه گرفته بیا زیارت ابو عبدالله الحسین. شما ببینید زیارت کربلا و خود کربلا چیه و چه خبره، که اون حضرت موسی که تو دنیا ببینید این همونه آینه تمام نماز ابو عبدالله الحسین، که حضرت موسی هم میخواد خدا رو ببینه باید در قامت او ببینه، باید تو کربلا ببینه. لذا این همه روایت میگه اگه زیارت خدا میخوای بری برو کربلا. معلوم میشه که خبرایی بیش از اینا که آقا رزق میدن و طول عمر میدن و گناه میبخشن خیلی بیش از این حرف هاست. این که حضرت موسی اجازه میگیره میاد زیارت، اون مثلا میخواد بیاد حاجت بگیره، کربلا اومده حاجت بگیره، اومده ملاقات خدا، تالار ملاقات خدا برای اولیاء خدا گودی قتلگاه حرم ابو عبدالله الحسین. بذاریم براتون چند تا روایت بخونم. این که میفهمد تو مسیر کربلا این حالت بندگی رو داشته باش. آداب زیارت چیه؟ هرچی این حالت، این روحیه بندگی رو در آدم بیشتر ایجاد بکنه، تقویت بکنه، سهم آدم رو از زیارت بیشتر میکنه، بهره آدم رو از زیارت بیشتر میکنه. کلی روایت داریم که آقا تو مسیر کربلا سکوت، حرف لغو نزن، حرف نزن، شوخی نکن، خشوع داشته باش، سرت پایین باشه. همین امروز من یکی از اولیاء خدا محضرشون بودیم، گفتم آقا مشرفیم اربعین چیکار بکنیم، چند تا چیز ایشون فرمودن، نکات خوبی فرمودن. فهمیدن تو مسیر هر کاری ازت برمیاد مزایقه نکن. حرم ها که رفتی نماز هر معصومی رو بخون، مثلا کاظمین نماز امام کاظم رو بخون، نماز امام جواد رو بخون. حالا چندین سفارش کرد چون تو مسیر دائم صلوات مثلا بفرست و از این قبیل چند تا چیز گفت و فهمون سرت پایین بشه. من برام جالب بود که ایشون گفت سرت پایین بشه. بعد عصر اومدم روایتش رو دیدم که همینه که ایشون گفته بود ترمند روایت بود که از فهمونه تو مسیر سکوت بکنه، حرف نزن و سرت پایین باشه، به این ورمن نگاه نکن، حواستو پرت نکن، حواستو پرت نکن. این چند روز رو دیگه آدم از این فضای مجازی و گوشی و کلیپ ها و چه میدونم یه چند روز بیایم بیرون. و بعضی اونجا وای فای ها قلقله است توی مسیر دور تا دور نشستن و ما نفهمیدیم اون مثلا حرم امام حسین دورش شلوغه، شلوغتره یا این دکلای وای فای که هر کدومش جمعیت کثیری دورش جمع شده. دیگه این چند روز از این کارا، ایران خودمونم هست، اینترنتش هم هست، آره تو اونجا اینترنت مفتی میدونم یه مزه دیگه این میده، ولی یه چند روزی از این چیزا فاصله بگیریم. ما داریم میریم ملاقات خدا، به این توجه داشته باشه. حالمون حال کسی باشه که داره از دنیا میره، میخواد بره ملاقات خدا، سفر آخرت میخواد، میخواد بره خدا رو دیدار بکنه. واقعا هم اینه، سفر کربلا و زیارت ملاقات خداست، با این آداب آدم بره. بزنین یه روایتی بخونم، روایت خیلی عجیبه. امام صادق فرمودن که من اتا قبر الحسین علیه السلام ماشیان، هر کس با پای پیاده بره زیارت کربلا، به هر یک گامی که برمیداره خدا هزار حسنه به امیده و هزار سیئه رو ازش محو میکنه هر یه قدمش. حالا هر ستونی نمیدونم چند قدم میشه، پارسال البته شمردم الان یادم رفته، هر ستونی 50 قدمه 100 قدم، 50 متر به 100 قدم، هر ستونی 100 قدم، 1446 تا 76 تا ستون از البته یه ستام داخله که صفر میشه دوباره، تقریبا 1600 تا ستون، 1600 تا 100 قدم چند میشه؟ 16 16000 حج و عمره داره.
160
چقدر؟
160000
تا 4 تا 0. آره به ریال گفتی بودیم به تومان حساب کردیم. و حداقلش اینه. بعد به قول یکی حرف خوبی میزد، میگه آقا هر عمره ای الان چقدر قیمتش؟ حج چقدره؟
8 میلیون.
هر یک قدم لااقل 30 میلیون قیمتش. به قیمت دنیایی بخوای حساب کنی، به قیمت دنیایی بخوای حساب کنی، لااقل 30 میلیون هر یک قدمش. مفت نفروشه آدم اینا که در مسیر رو میرن سهمی بندی بکنن، از حضرت آدم تا خاتم همه رو شریک بکنن، هر کی مقدار شهدا، اقوام، ارهام، هر یه دونش گره هایی باز میکنه، خدا میدونه چه خبر. بعد میفهمه هر یه قدمش 1000 حسنه میده، 1000 سیئه محو میکنه و 1000 درجه میده، چون درجه باز با حسنه فرق میکنه. وقتی به فرات رسیدی غسل کن. اینجاش عجیبه، تعبیر خیلی عجیبه. من دارم این فکر میکنم که آدم اینو بخواد عمل بکنه باید چیکار بکنه. فاغتسل و علق نعلیک، کفشاتو بنداز رو شونت. ومشه حافیان، پاتو لخ کن با پای برهنه. ومشه مشی العبد ذلیل، مثل یک برده ذلیل قدم بردار. به فرات که رسیدی و غسل کردی تا حرم این مسیر رو این شکلی بیا. حالی که تو حج باید داشت که الان خیلی آنچه اونجا هم ندارن، ولی اینجا خب عبدالله حسین این حالو بهتر ایجاد میکنه، بهتر انتقال میده. و حالت شکستگی آدم که آدم میبینه با همه این زخم ها و درد ها و خستگی و اینها باز آدم شرمنده است. خستگی ما کجا؟ خستگی عبدالله کجا؟ تشنگی او کجا؟ درد های او کجا؟ زخم های او کجا؟ اصلا قابل قیاس نیست. آدم هرچی بیشتر این مسیر رو اومده بیشتر شرمنده است. اصلا ببینید همه اینا که دارن میان هیچکی با سر بالا و گردن بالا نمیاد تو حرم، همه سر و پایینه، همه شکسته. این بندگی و این شکستگی رو تو این مسیر دارن ایجاد میکنن. باز روایت دیگه فرمود که کسی که به سمت کربلا راه میفته، اذا خرج من اهلی، از خونه که راه میفته بابت اولین قدمی که برمیداره همه گناهاش بخشیده میشه از خونه. بعد دیگه هر قدمی که برمیداره یقدس و به کل خطوه، هی تقدیس میشه، هی دیگه داره میره عوالم قدس رو داره طی میکنه با هر قدم. کجا داره میره خدا میدونه. تا اینکه به کربلا برسه، حالا اینجا شده باشین این خیلی عجیبه. به کربلا که میرسه، فاذا اتاهو، به مزار ابو عبدالله که میرسه، ناجاه الله تعالی، خدا باهاش مستقیم حرف میزنه. نمیگه به ملائکه میگه، نمیگه به جبرئیل میگه، نمیگه به پیغمبر میگه، پیغمبر به اون میگه، خود خدا مستقیم با ظاهر حرف میزنه. کیه که بشنوه؟ مثل منی نمیفهمه، اهلش میفهمه، اولیاء خدا میفهمه. ناجاه الله تعالی، خدا بهش حالا چی میگه؟ میگه عبدی سلنی اعتک، بنده من از من بخوابت بدم. بی پرده خودش صحبت میکنه. ادعونی اجبک، دعا کن اجابت میکنم. اطلب منی اعتک، به یه بارم نمیگه، به چند عبارت میگه. حاجت تو از من بطلب بهت میدم. سلنی حاجتن اقضی حالک، حاجت بخواه از من بهت بدم. بعد امام صادق فرمودن حق علی الله ان یعطی ما بذل، حقی است به عهده خدا که عطا کند هر چی میتونه. خیلی حرفه. میگه تو اینقدی که داشتی گذاشتی اومدی زیارت کربلا، منم اونقدی که دارم برات میذارم، خدا بهش میگم. از هزینت گذاشتی، وقتت گذاشتی، آبروت گذاشتی، سلامتیت گذاشتی، از این عرق تن و خون بدن و همه اینا مایه گذاشتی، منم هرچی دارم برای تو مایه میذارم. اما معامله که ابو عبدالله با خدا کرد و دو سر برد بود، ظاهر ابو عبدالله داره با خدا میکنه. رضا کم نخواهیم تو این سفر، کم نخواهیم، قانه نشیم به آبی و روغنی و نونی و نه، خودش کمتر از خودش رو نخواهیم. گفت که به اون آقا گفتن که آقا اولین زیارت 3 تا حاجت مستجاب داری، خیلی قشنگ. گو ای اینطوریه. بعد اومد دوستانش دورش بودن، آدم اهل عرفان و معرفتی بود، ببینن این چی میخواد. دیدن که رو کرد به ذریح، گفتش که سه تا حاجت مستجاب دارم، تو را خواهم، تو را خواهم، تو را خواهم، حاجت من اینه. اینو یه وقتی یه جای عرض کردم، یکی از عزیزان پیام داد گفت من زندگیم با این حرف عوض شد و میسپارم نسل اندر نسل این حرفی که تو زدی رو به بچه های من منتقل کنن. حالا من فکر نمی‌کنم این حرف اونه اثر داشته باشه، اثری که خدا داد. حرف این بود، گفتم توی زیارت از ابا عبدالله الحسین دست پر نخواهیم، دست خالی بخواهیم. فرقش چیه؟ الان یه کسی در خونه شما رو بزنه، یا شما در یه خونه رو بزنید، اون صاحب خونه دست پر بیاره پشت در، یعنی دستی که از در میاد بیرون یه دست پری باشه، توش یه قابلمه باشه، کاسه‌ای باشه، زنبیلی باشه، این معناش چیه؟ یعنی بگیر و
برو.
اما اگه دست خالی بیاره بیرون یعنی چی؟ یعنی بگیر و بیا، یعنی دستو بگیر بیا تو. این دست خالی با دست پر فرقش اینه. رضا از ابا عبدالله الحسین دست پر نخواه، نگیم دست پر تو ما نشون بده که یه چیزی بگیریم بریم، بگو دست خالی تو ما نشون بده که بگیری بیام تو، اهل بشیم، اهل این خانواده بشیم. در مورد اونایی که از این سفر جا ماندن، که حالا انشالله خدا به حق این دل سوخته شون بهشون نظر بکنه و زیارت اونها رو هم بپذیره، یه راهکاری هم به این عزیزان بگم که در روایات البته و انشالله اهلش بشیم، عمل بکنیم. یه چند تا روایت داره در مورد این که آقا زیارت ابا عبدالله، این فضایلی که گفتیم فقط مال کسی نیست که از نزدیک میاد، از راه دور هم اگه زیارت بکنی همونو بهت میدن، فقط قاعده داره، قاعدش اینه. ببینید، میگه امام صادق به من فرمودن صدیر تو کسر و من زیارت قبر ابی عبدالله الحسن، کربلا زیاد میری؟ گفتم آقا من از شغل من سرم شلوغه. حضرت فرمودن الا اعلم که شیئا اذا انت فعلته کتب الله لك بذلك الزیاره، یه کار بهت بگم اگه اینو انجام دادی برای زیارت بنویسن. گفت بلا جل تو فداک، بلا هاجون فداتون بشم. حضرت فرمودن در خانه ات غسل کن، به روی پشت بام برو، اشر الیه به سلام، جهت کربلا رو پیدا کن، به اون جهت سلام بده، یک تب لکه بذالک زیاره، برات زیارت می‌نویسه. حالا یه روایت دیگه که این عجیب تره، به همین صدیر حضرت فرمودن که زیارت قبر حسین هر روز میری؟ میگفتم آقا جان نمیتونم هر روز. حضرت فرمودن چقدر جفاکاری که هر روز زیارت نمی‌کنی. توقعشون زیارت هر روزه. حالا در مورد این مفصل بحث دیگه فرصت نشد اینجا بحث بکنیم، در مورد زیارت عاشورایی که بزرگان مقید بودن هر روز. مرحوم آیت الله قلوی اصفهانی فرمودن سه تا حاجت از خدا داشتم، اینکه حاجت چی بخوام، یکیش اینه، ایشون فرمودن سه تا حاجت داشتم، یکیش این بود که تا وقتی زندم زیارت عاشورامو خونده باشم و روز آخر عمر زیارت عاشوراشو خونده از دنیا رفت، این حاجتشو گرفته. بعضی حاجتشون ایناست که روزی نیاید که من زیارت عاشورا نخونده باشم. اثرشو دیدن، میدونن چه خبره توی زیارت عاشورا. حضرت فرمودن هفته یه بار میری؟ گفتم نه. حضرت فرمودن ماهی یه بار میری؟ گفتم نه. حضرت فرمودن سالی یه بار میری؟ گفتم نه. حضرت فرمودن تو چقدر جفاکاری به حسین، مگه نمیدونی خدا 2000000 یعنی 2,000,000 ملک داره که اینها قبارآلودن و گریه میکنن و زیارت میکنن و خسته نمیشن در زیارت ابا عبدالله. ما علیک یا سدی، چی میشه تو هم هفته یه بار، تو هر هفته 5 بار، هفته 5 بار، روزی 1 بار، یعنی اصلش روزی یه بار نشد، هفته 5 بار زیارت کنی. گفتم که آقا من چندین فرسخ فاصله دارم، روزی یه بار چجور برم، هفته 5 بار چجور برم؟ حضرت فرمودن اینی که بهت میگم انجام بده، روزی یه بار زیارت تو کردی، اسعد فوق سطحک، برو پشت بام منزل، یه نگاه به راست کن. اینو با دقت گوش بده چون دقیقه، انشاءالله مقید بشیم. یکی از بزرگان، یه سالی ما اربعین مشرف میشدیم، یکی از بزرگان ساکن در ملایر که حالا اسم نمیارم، یکی از عزیزان ما، یکی از اساتید ما، ایشون فهمید بیا اندرونی کار خاص باهات دارم، یه چیز خاصی میخوام بهت بگم. ایشونو بردن درونی و بعد از این استاد ما بیرون اومدن برای بنده تعریف کردن. پرسیدم چی گفتن؟ ایشون گفتن که ایشون این روایت رو برای من خوندن، فهموندن که یه شاه کلید برای موفقیت میخوام بهت بدم که ترقیات معنوی داشته باشی، این کار رو هر روز انجام بده، ثوابشو هدیه کن به امام زمان، آثار فوق العاده میبینی. این همین روایت که اون بزرگ فهمیده بود که برو پشت بام منزل یه نگاه، اصلا وقت نمیبره، 3 دقیقه هم نمیشه، یه نگاه به سمت راست بکن، یه نگاه به سمت چپ بکن، سرت رو تو به سمت آسمان بالا ببر، جهت کربلا رو پیدا بکن که تو ایران میشه سمت راست قبله، به سمت قبله که باید میسید متمایل به راست بشید و اینو بگو: السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکات. همین. پس چی شد؟ برو دیگه غسلم نداره، تو اون قبله فهم غسل کن، این غسلم نداره، برو پشت بام، یه نگاه به راست، یه نگاه به چپ، یه نگاه به آسمان، به سمت کربلا. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. فرمود یه زیارت برات می‌نویسن که این زیارت معادل یه حج و یه عمره است. صدیر میگه که من اینو که حضرت فرمودن ماهی 20 بار لااقل اینجور زیارت می‌کردم. خب حالا پیاده روی 40 نمیتونیم بریم، تا پشت رو خونمون هم نمیتونیم بریم، انقدی از ما که میاد بریم، خدا رو چه دیدیم، شاید اونی که اونجا به اونا دادن به ما هم داده. هر روز این کارو بکنیم، هفته 5 بار، هفته 4 بار، یه روز در میون، هر چقدر میتونیم، ثوابش هم بالاخص هدیه بدیم به امام زمان، آثار عجیب و غریب داره. که از فهموندن زیارت شما از دور که توی روایت دیگه از فهموندن 3 بار صلی الله علیه و آله عبدالله که بگی دیگه بلندی و پشت بام هم نداره، از هر جا. فإن السلام یصل الیه من قریب و من بعید، سلام به او میرسه چه نزدیک چه دور. 3 بار صلی الله علیه و آله عبدالله، این هم ثواب زیارت داره. بزنین یه ماجرای رو براتون بگم و کم کم دیگه عرضمون رو تمام بکنم. حتی من مطلب بیش از اینها دارم برای امشب، ولی دیگه حالا وقت عزیزان رو نمیخوایم زیاد بگیریم. تو روایت داره که روز قیامت همه حسرت میخورن به ظاهرهای ابا عبدالله، بس که میبینن اینا دردونه خدا. بزنین این روایت رو بخونم، باید ماجرای رو بگم. ما من احد یوم القیامه، هیچ کی نیست روز قیامت، الا و هو یتمنى انه من زوار الحسین، همه آرزوشون اینه در قیامت که یکاش مظاهر حسین بود. چرا؟ لما یرا مما یصنع بزوار الحسین من کرامتهم علی الله، بس که میبینن اینا اینور دردونه های خدا، انقدر خدا اینا رو دوست داره، انقدر خدا اینا رو تحویل میگیره، همه حسرت میخورن اونایی که نرفتن که چرا ما از زیارت کربلا محروم بودیم، زیارت نکردیم. جای دیگه داره که هر کی دوست داره روز قیامت بر سفره های نور بشینه، این سفره هایی که تو مسیر میرید، این موکب ها، حالا تو قیامت موکبش هم از جنس نور، سفرهش هم از جنس نور، به کی میدن؟ فلیکن من زوار الحسین، به زائرهای حسین میدن در قیامت، لقمه های نور میدن. زائر حسین اینه. مرحوم آیت الله هزار جریبی از شاگردان مرحوم آیت الله وحید بهبهانی بود. ماجرای عجیبیه این ماجرا، دارم با سند میگم کسی شک نکنه، داستان خیلی داستان عجیبیه. آیت الله هزار جریبی از علمای مشهور مازندرانیه و شاگرد مرحوم آیت الله وحید بهبهانی، وحید بهبهانی، علامه وحید بهبهانی هم شخصیت شناخته شده. آیت الله وحید بهبهانی کربلا درس میدادن. آیت الله هزار جریبی میفهمن که یه روز صبح درس آیت الله وحید بهبهانی بودیم، درس تموم شد، دیدم یه جوانی یه گونی دستشه، اومد خدمت آیت الله وحید بهبهانی، گفت آقا من یه عرضی با شما دارم. شما فهمیدن بفرمایید. گفتن که من این گونی که آوردم پر از طلا و جواهره، آوردم برای شما، هر جایی مصلحت میبینید خرجش بکنید، ولی قبلش بگم این ماجرا داره. آیت الله هزار جریبی میفهمن چهره ایشون هم میخورد به اهل قفقاز. قفقاز اون موقع جزء شوروی بود. کلاهی که سرش بود و لباسی که تنش بود میخورد به اهل قفقاز. این آقا گفتش که من یه جوان اهل شیروان بودم، هم شیروان خودم، کسب و کاری را انداخته بودم، دیدم که من برای اینکه کسب و کارم بگیره برم قفقاز بهتر. یه مقدار سرمایه جمع کردم، راه افتادم رفتم قفقاز. اونجا تو بازار مرکزی مشغول کار شدم، حجره گرفتم، دکانی گرفتم، درآمدی داشتم، میفروختم، در می آوردم. بعد از مدتی توی این رفت و آمد و خرید و فروش و اینها، یه دختر خانم جوان و زیبایی تو مغازه ما رفت و آمد داشت. من از دیدن او عاشق شدم، دلم رفت، خیلی بهش علاقه پیدا کردم. تصمیم گرفتم که آدرس او رو بگیرم، برم خواستگاری و ازدواج بکنم. همینم شد. آدرس رو گرفتم، فهمیدم که پدر او مثلا فلان بنکدار بازار. رفتم و قرار و مدار و اینها که آقا من فلان روز میخوام بیام برای خواستگاری، قبول کردن، رفتم خواستگاری. خواستگاری صحبت‌ها رو کردیم، خانواده دختر هم موافق بودن، فقط یه شرطی کردن، گفتن شما اهل ایرانی، یه وقت نکنه مسلمان باشی، ما به مسلمون دختر نمیدیم. نصرانی بودن، مسیحی بودن، ما ها مسیحیم و متعصبم هستیم، به مسلمون دختر نمیدیم. یه آقا میگه من دیدم که اگه بخوام بگم من مسلمونم که این دختر از دست میدم، حالا چه کاریه که بگم من مسلمونم؟ اون با خودش میگه. میگه من گفتم چه کاریه که من بگم مسلمونم، این دختر رو بگیرم حالا بعدن تو خلوت میرم دینداری خودم رو دارم، چی کار دارم؟ گو به اینا گفتم نه من مسلمون نیستم، شما راحت باشید. دختر رو گرفتم و از باب این که نمیشد کاری انجام بدم، چون اگه میفهمیدن برادراش منو میکشتن، اگه میفهمیدن من به اینا دروغ گفتم من مسلمونم، میگرفتن منو میکشتن. من مدتها به رو نیاوردم که من مسلمونم. سالیان سال با این خانم زندگی کردم، نه نمازی، نه روزه، هیچ، چون نمیتونستم کاری بکنم که معلوم بشه من مسلمونم. به مرور دیگه کم کم یادم رفت، هرچی هم بلد بودم یادم رفت. چند سالی گذشت، بالاخره اون عشق و شور و حرارت اول فروکش کرد. با خودم نشستم فکر کردم، گفتم ارزشش رو داشت؟ تو قید همه چی رو زدی به این خانم رسیدی، خب اینم یه زنی مثل بقیه، چه امتیازی، چه فرق، چرا همه چی رو دست دادی؟ این نهیبی به خودم زدم، تصمیم گرفتم برگردم. دیدم چیزی ندارم برای برگشت، چیزی یادم نمونده، نه وضو یادم مونده، نه نمازی، نه قبله‌ای، نه روزه‌ای، همه چی یادم رفته. میگه با خودم گفتم از اسلام یه چیز فقط یادم مونده، به همین دست میندازم، ایشالله دست منو میگیره. از اسلام فقط حسین ابن علی به یاد من مونده و امام حسین و روزه هایی که بچگی شنیدم. با خودم تصمیم گرفتم بعضی روزا یه ساعتایی برم تو اتاق درو ببندم، بعضی از این روزهایی که شنیدم و تو ذهنم مونده با خودم بخونم و گریه بکنم، لااقل امام حسین دست منو بگیره، همینقدر از اسلام داشته باشم. میگه یه مدتی رفتم خلوت با خودم گفتم و گریه کردم. بعد از مدتی مشغول گریه که بودم، خانومم در اتاق باز کرد، اومد تو اتاق، گفت من چند روزه تو رو مد نظر دارم، میای اینجا میشینی گریه میکنی، ماجرا چیه برای من تعریف کن. میگه ترسیدم، گفتم الان به این میگم، اینم به برادراش میگه، برای من مشکل پیش میاد. ازش عهد گرفتم، گفتم قول میدی به کسی نگی؟ گفت آره راحت باش به من بگو. میگه من مسلمون بودم، اینجور بوده، هرچی هم بوده یادم رفته، از اسلام همینقدر یادم بوده، میام اینجا میشینم برای امام حسین گریه میکنم، اینجا شو دل بدید جالب. میگه این خانم گفت چه خوب، از فردا منم میام برای منم بگو، با هم گریه میکنیم. میگه میشستم علی اصغر رو روزش رو میخوندم، روزه حضرت رقیه رو میخوندم، اینم گریه میکرد با من. بعد از مدتی این خانم به من گفت این آقایی که تو میگی کجا دفنه؟ گفتم کربلا عراق. گفت الانم هست؟ مزار او هست؟ گفتم آره شهر زیارتیه. گفت خب جمع کن ما هم بریم اونجا، دینمونم از اهل همونجا میپرسیم، احکام و آدابی که داره از اونجا میپرسیم، زندگی میکنیم با هم مسلمون. یه دیدم چه پیشنهاد خوبی، گفتم مغازه و اجناس رو میفروشم، پولش رو جمع میکنم، با هم بریم کربلا. تا شروع کردم اجناس رو فروختن، خانم من سرطان گرفت. تو گیرودار جمع کردن و رفتن بودیم، خانم من از دنیا رفت. با خودم نشستم به سر زدم که خب چه مصیبتی اومد، داشتیم میرفتیم خلاص میشدیم. برادرای این اومدن به آداب مسیحیت اینو با طلا و جواهرات و لباس شیک و مرتب دفنش کردن. میگه من خیلی قصه خوردم، گفتم این دختر تازه چیزی از اسلام به گوشش خورده بود، میخواست بیاد کربلا، تصمیم به زیارت گرفته بود. ببینید، تصمیم به زیارت گرفته بود، حیف شد، محروم شد. میگه با خودم گفتم من شبونه بیل و کلنگ میارم، با تیشه و اینها میفتم به این قبر، جنازه رو ور میدارم، صبح میام حرکت میکنم، جنازه زن رو با خودم میبرم کربلا، اونجا دفنش میکنم، به همون قراری که با هم داشتیم محقق بشه. او رو دفن کردن، تمام شد و اینها. شبش اومدم با کلنگ و تیشه زدم به قبر، قبر رو شکافتم. خودم صبح بالای قبر بودم، بالای جنازه بودم، دیدم دفنش کردن. قبر رو که باز کردم دیدم یه آقای سیبیلش از بناگوش در رفته، یه قیافه عجیب و غریب و ترسناک، از شدت وحشت قش کردم. همونجور که قش کردم خواب همسرم رو دیدم، بهش گفتم مگه ما تو رو امروز همینجا دفن نکردیم؟ گفت چرا؟ گفتم پس چرا تو این قبر نیستی؟ گفت این قبر، قبر یه گمرکچیه، نجفیه، که ظالم و زورگو بوده، از مردم رشوه میگرفته. این آقا رو در صحن کهنه ابا عبدالله سمتری ساعت دفن کرده بودن، همون ساعتی که منو اینجا دفن کردن، به محض اینکه جنازه منو اینجا گذاشتن، جنازه او رو اونجا گذاشتن، ملائکه اومدن جسد او رو با من جابجا کردن، جنازه من الان تو صحن ابا عبدالله سمتری ساعته با این نشونه، این آقا هم فلان ساعت دفنش کرد. میگم باورم نشد، گفتم باید راه بیفتم برم کربلا تحقیق بکنم. گفتم این ماجرا ماجرای عجیبیه، رحمت الله هزار جریبی نقل کرده این رو. میگه راه افتادم سراسیمه، رفتم کربلا، رسیدم به صحن. اول به این خادما گفتم آقا فلان روز فلان ساعت یه آقایی با این مشخصات، با این قیافه، قیافش هم گفتم، اینجا دفن کردن یا نه؟ گفتن آره. تو چی کار داری؟ گفتم من ماجرام اینه. میگه اول باور نکردن، گفتن ما نمیتونیم. گفتن آقا من دارم به شما میگم این نشونه هاشه، من از کجا باید خبر داشته باشم این ساعتی همچین آقای رو اینجا دفن کردن؟ فقط از شما اینو میخوام که قبر رو باز بکن ببین هنوز این آقا هست یا نه. میگه اینا انگل تو بردن قبول نکردن، با اصرار و التماس من قبول کردن. دیگه آخر که راضی شدن قبر رو شکافتیم، دیدیم همسرم با همون طلا و جواهراتی که اونجا تو قبر گذاشته بودیم اینجا توی قبره. این شد که این طلا و جواهرات رو جمع کردم برای شما آیت الله وحید بهبهانی آوردم که هر جوری دلتون خواست تصمیم بگیرید خرجش بکنید. تصمیم گرفته بود به زیارت ابا عبدالله بره، مسلمون هم به حسب ظاهر نبود، که بماند اصل اسلام و ریشه اسلام همین اصل اسلام حبنا اهل البیت، اساس اسلام محبت اهل بیت، یعنی علاقه از این کشش که این داشت، اصلش اینه. همین تصمیم به زیارت زندگی آدم رو عوض میکنه، عاقبت آدم رو عوض میکنه. همون کسی زیارت کربلا بیاد، این روایت عجیبه، اینو بگم و عرض من تمام، اگه کسی زیارت کربلا بیاد اگر در پروندهش نوشتن که عاقبت به شر باشد، زیارت کربلا کاری میکنه، کتب من از سعدا، اگر از جزء اشقیا نوشته شده به واسطه زیارت کربلا میگن اسمش رو از این پرونده در بیاری، تو اون پرونده بذاری، جزء عاقبت به خیرا محسوبش بکنه. این زیارت اومده، ذات آدم عوض میشه بابا. خاک خاک دیگه، هر جای عالم خاک رو شما اگه برداری بخوری گفتن اینقدر حرام، مثل اینه که گوشت حضرت آدم رو خوردی، ولی خاک ابا عبدالله، این تربتی که خون ابا عبدالله بهش رسیده، نه تنها حرام نیست، گفتن به اندازه یه نخود اگه بخوری هر چی درد و مرض و بیماری ازت دور میشه، بهشت هم بهت واجب میشه. هر جای ابا عبدالله میاد عوض میکنه همه چی، اسم او میاد عوض میکنه، خاک او عوض میکنه. این اثر ابا عبدالله الحسینه، این کار ابا عبدالله الحسینه. بذارین امشب روزه ای رو براتون بخونم. این روزه کمتر شنیده شده، روزه سوزناکیست، از این حس و حال این زن و بچه تو این ایام در کاخ یزید، مثل همین ایامه که دیگه از این کاخ راه میفتن، حرکت میکنن به سمت مدینه، که البته دو راهی که میرسن راهو کج میکنن به سمت زیارت کربلا، که اربعین کربلا میان برای زیارت. مثل این ایام که این خانواده میخواستن از شام راهی بشن، آخرین گفتگویی که شد بین امام سجاد و یزید ملعون. این ماجرا رو بشنوید، ماجرای عجیبیه، ماجرای عجیبیه. یزید ملعون به امام سجاد گفت اذکر حاجاتک الثلاث التي وعدتک بقضائهن. یزید به امام سجاد وعده داده بود من سه تا کار، سه تا درخواست شما رو اجابت میکنم. موقع خداحافظی وقتی قرار شد این خانواده راه بیفتن، یزید ملعون به امام سجاد گفت اون ستایی که وعده کرده بودیم بخواه از من، سه تا چیز از من بخواه، من برای تو برآورده بکنم. حضرت فرمودن الاولا انتورینی وجه سیدی و مولای. اولین حاجتی که درخواستی که دارم اینه که سر نازنین پدرم رو بدی، من یه بار دیگه پس این سر نازنین رو ببینم، با پدرم ودا بکنم. این فقط رقیه بود که تونست سر بابا رو در آغوش بگیره. این حسرت و این آرزو برای همه موند بعد از شهادت ابو عبدالله که بتونن یه بار دیگه این سر رو بغل کنن. امام سجاد هم این حسرت به دلشون موند، فرمودن این سر رو بده من باهاش ودا بکنم. این خواسته اولم. و ثانیه ان ترد علینا ما اخذ منا. این رو مرحوم سید ابن طاووس در لحوف نقل کرده، اینی که دارم براتون میخونم متن لحوفه. دومین حاجت، حالا اینا که اهل حاجت خواستن نیستن، درخواست از یزید داشته باشن، اینا میخوان پستی یزید رو نشون بدن. و یه نکته ای هم هست تو این کلام امام سجاد، یه چیزی رو میخوان بفهمونن. دومین درخواستی که ما داریم اینه هر چی که از ما به غارت بردید به ما برگردونید. و سومیش اینه ان کنت عزمت علی قتلی ان توجه ما هؤلاء النسوه من یردهن الی حرم جدهن. امام سجاد فرمود اگه میخوای منو بکشی یه مردی رو جایگزین کن، یه کسی رو جایگزین بکن که این زنها رو برگردونه مدینه، حفاظت بکنه از این زنها. یزید ملعون گفت و اما وجه ابیک فلن تراه ابدا. در مورد حاجت اولت که خواستی سر پدرت رو ببینی، من اجازه نمیدم سرش رو ببینی. این در مورد حاجت اولت. و اما قتلک فقد عفوت عنک. اما در مورد کشتنت هم نه، من تصمیم به کشتن تو ندارم، از تو گذشتم. این زنها رو هم خودت برگردون به مدینه. و اما ما اخذ منکم فانا اعوذکم عنه اضعاف قیمته. در مورد اونهایی هم که از شما به غارت رفته قید اونها رو بزن، من چندین برابرش به شما برمیگردونم. حالا تعبیر امام سجاد رو اینجا داشته باشین عجیبه. حضرت فرمودن که اما مالو که فلا نرید، و ما نیازی به مال تو نداریم، ارزونی خودت باشه. و هو موفرون علی، خدا زیادش کنه برات، ما چشم مال تو نداریم. اما این که گفتم اونایی که از ما به غارت رفته ما برگردون برای چی بود؟ برای این بود انما طلبت ما اخذ منا. گفتم چیزایی که غارت بردید برگردون. چرا؟ لان فیه مقزل فاطمه و مقنعتها و قلادتها و قمیصها. تو اینایی که از ما به غارت بردید اون دوک نخریسی مادرم فاطمه تو ایناست، گردنبند مادرم فاطمه تو ایناست، پیراهن مادرم فاطمه تو ایناست. اینی که گفتم به خاطر این بود، این پیراهن مادرم فاطمه دست نامحرم افتاده، به خاطر همه گفتم برگردون. لا اله الا الله. امام سجاد ببینید مظهر غیرت خداست، پیراهن مادرش به دست حرامی افتاده، به دست نامحرم افتاده، اینجور به خروش اومده. امامی که درخواست از غیر نمی کنه داره از دشمن درخواست میکنه، میگه اینا که به غارت بردی برگرد، گردن بند مادرم به غارت رفته دست شماست. این غیرت این اهل بیت. سفره رو جمع بکنیم با سفره‌دار مدینه که این ایام ایام شهادتشون بود. وقتی یه گردن بند فاطمه زهرا تو دست دشمنه، نوه او، نتیجه او، نوه او اینجور حس و حالی داره، اینجور غیرتی داره، حالا شما تصور کن پسر فاطمه زهرا باشی، مظهر غیرت خدا باشی، پسر علی ابن ابی طالب باشی، تو کوچه راه رو به روی مادرت ببندن، چه حسیه، چه حالی پیدا میکنه امام مجتبی؟ لا اله الا الله. علامه حسن زاده آملی این روایت رو میخوندن، من از ایشون شنیدم، وگرنه جرئت نمیکردم بگم، چون واقعا باور نکردنی این روزه. ایشون میفرمودن شبی که امیرالمومنین فاطمه زهرا رو غسل میداد، به این بچه‌ها فرمود آرام گریه کنید، آستین در دهان بگیرید، و راه نداد این بچه‌ها رو تو اون اتاقی که بچه‌ها رو داشت فاطمه زهرا رو غسل میداد، این بچه‌ها پشت اتاق ایستادن. یهو دیدن این بچه‌ها که آروم داشتن گریه می‌کردن، امام مجتبی آستین از دهان کنده داره های های گریه می‌کنه. اونجا گفتن امیرالمومنین اومد دست کشید به سر امام حسن، فرمود عزیزم تو پسر بزرگ منی، تو باید بقیه رو آروم کنی، چرا خودت بیتابی می‌کنی، چرا تحمل نداری؟ این تعبیر عجیبه، اگه علامه حسن زاده نفرموده بودن من باورم نمی‌شد. فرمودن اینجا امام مجتبی رو کردن به پدر، گفتن پدر جان سر بیتابی من اینه، آخه اون روز تو کوچه فقط من با مادر، اینا ندیدن چه شد با مادر، چه کردن، دست به روی مادر بالا کردن. آیت الله رحمانی همدانی این روزه رو نقد میکنه در کتابش، میگه ضربه سیلی به فاطمه زهرا یک ضربه بود، ولی نامرد آنچنان زد که جفت گوشواره ها با هم کنده شد. السلام علیک یا ابا عبدالله، علی الارواح التي هلت بفنائه، علیک منی سلام الله ابدا، ما بقیت و بقی اللیل النهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام.